ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه سوم بهمن ماه 1394 به وقت ایران برابر با 23 ژانویه سال 2016 میلادی را آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود منفی 7 درجه در اینجا و حدود 10 درجه بالای صفر هم در تهران. قبل از اینکه ببینیم در 60 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی داریم، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از رضا جمالی.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین شامگاه جمعه برای دیداری دو روزه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس جمهوری چین در فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار گرفت. یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی رئیس جمهوری چین را در این سفر همراهی می‌کند. شی جین پینگ پیش از سفر به ایران از عربستان و مصر دیدار کرده بود. گفته شده که مسئله تنش در روابط ایران و عربستان سعودی یکی از محورهای مهم گفتگوی رئیس جمهوری چین با مقامات ایران است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه بیانیه سازمان همکاری‌های اسلامی در محکومیت ایران به خاطر حمله به سفارت عربستان در تهران را مردود و غیر قابل پذیرش خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین جابری انصاری در واکنش به بیانیه وزرای خارجه کشورهای اسلامی در جده گفت که این بیانیه با اصول منشور ملل متحد، حقوق بشر، حقوق بین الملل و منشور سازمان همکاری های اسلامی مغایرت دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران عربستان سعودی را متهم کرد که با اقدام عجولانه و غیر مسئولانه خود در برگزاری نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی موجب تشدید اختلاف میان اعضا و تضعیف این سازمان شده است. وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی روز پنجشنبه اول بهمن در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران خواستار احترام تهران به سیاست حسن همجواری با همسایگانش شد. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان میگوید این شورا نامه‌ای مبنی بر منتفی شدن انتخابات الکترونیک در همه حوزه‌های انتخاباتی را به وزارت کشور ارسال کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ابراهیمیان گفت که این نامه عصر روز پنجشنبه به وزارت کشور ارسال شده و دلایل منتفی شدن برگزاری انتخابات الکترونیک در آن قید شده است. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، مراجعی که مشغول بررسی امنیت انتخابات الکترونیک بودند پس از وصول استعلامات امنیت این نوع انتخابات را تایید نکردند. پیشتر معاون سیاسی وزارت کشور گفته بود که انتخابات الکترونیک امنیت انتخابات را افزایش می‌دهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر روسیه به اجرای کامل توافق مینسک در بحران اوکراین پایبند باشد، واشنگتن قادر خواهد بود ظرف چند ماه آینده تحریم‌ها علیه مسکو را لغو کند. به گزارش رویترز، آقای کری که روز جمعه در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس سخن میگفت، افزود در دیداری که این هفته او و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین داشتند، تضمین دادند که توافقنامه مینسک کاملا اجرا شود. قرارداد صلح مینسک بهمن ماه سال گذشته با حضور رهبران آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه در شهر مینسک پایتخت بلاروس امضا شد. خارج کردن سلاح‌های سنگین از مناطق درگیری در شرق اوکراین، تبادل اسرا، برگزاری انتخابات محلی و دادن خودمختاری بیشتر به مناطق تحت کنترل شورشیان از موارد توافقنامه مینسک است. و سخنگوی کاخ کرملین روز جمعه دوم بهمن، گزارش روزنامه فاینانشل تایمز در خصوص درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از بشار اسد همتای سوری خود برای کنارگیری از قدرت را تکذیب کرد. دو منبع اطلاعاتی غربی به روزنامه فاینانشل تایمز گفتند ولادیمیر پوتین از بشار اسد خواسته بود تا پایان سال 2015 از قدرت کنارگیری کند. این منابع اطلاعاتی که نامشان فاش نشده به روزنامه فاینانشل تایمز گفتند ژنرال ایگور سرگان رئیس اطلاعات ارتش سوریه روسیه در سفر به دمشق درخواست پوتین را به اسد ابلاغ کرده است. به گزارش ایتارتا، سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به این گزارش آن را نادرست خواند. روسیه از حامیان اصلی حکومت بشار اسد به شمار می‌رود و همینک نیروی هوایی این کشور در سوریه مواضع مخالفان بشار اسد را مورد حمله قرار می‌دهند.
ممنونم. خبرها را از رضا جمالی شنیدید. نگاه می‌اندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. ب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است امیدوار است در مورد مقاصد ایران اشتباه کرده باشد، و اما او در این حال افزوده که عملکرد ایران نشان داده که حکومت تهران یکی از دو عامل مهم اخلال در نظم بین المللی است. معنای سخنان آقای نتانیاهو چیست؟ گفتگویی خواهید شنید در این باره.
دیدگاه دولت اسرائیل این هستش که جمهوری اسلامی ایران هنوز نیت ساخت بمب اتمی رو داره.
شورای نگهبان در نامه‌ای برگزاری انتخابات به صورت رایانه‌ای یا الکترونیک رو رد کرده. گزارشی در این زمینه. احمد خاتمی امام جمعه تهران میگوید اگر کارگزاری رد صلاحیت‌های شورای نگهبان را قبول نداشته باشد، نام این کار تقلب است. تحلیلی بر این سخنان در گفتگو با تحلیلگران. محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری از افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در قانون بودجه سال آینده خبر داده، اما خبرگزاری مهر میگوید اعلام حقوق بازنشستگی 1.5 میلیون تومانی به مثابه نوعی اعلام خط فقر جدید است. گفتگو در این باره با یک اقتصاددان.
2.2 میلیون تومان خانوار 3.5 نفری خط حداقل فقر مطلق میشه، نه فقر نسبی.
خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. و در بخش دوم مجله نیمه شب گزارش‌ها و گفتگوهای خواهید شنید درباره احتمال حضور پیاده نظام آمریکا در جنگ با گروه خلافت اسلامی، محکوم کردن حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران اکنون از سوی سازمان همکاری اسلامی، تولید سوخت سالم از خاک اره و مجله هفتگی جامعه، و البته پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در گفتگویی با شبکه خبری CNN گفت که امیدوار است در مورد ایران اشتباه کرده باشد و این کشور یعنی ایران همه تعهدات بین المللی خود را انجام بده. او در این حال افزود که عملکرد ایران نشان داده که حکومت تهران یکی از دو عامل مهم اخلال در نظم بین المللی است. مئیر جاودانفر، تحلیلگر ایرانی تبار مقیم اسرائیل، در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی میگوید که این سخنان نتانیاهو نشانه باور اعضای دولت اسرائیل بر این نکته است که رهبران جمهوری اسلامی ایران همچنان در پی تولید سلاح هسته‌ای هستند. مئیر جاودانفر:
آقای نتانیاهو و کلن دولت اسرائیل هنوز مظنون هستش به برنامه اتمی ایران. دیدگاه دولت اسرائیل این هستش که جمهوری اسلامی ایران هنوز نیت ساخت بمب اتمی رو داره. شاید الان در اون برنامه اتمیش یک مکس کرده، مکس موقتی، ولی نیت رو داره برای ساختن بمب اتم، و شاید بعد از این 15 سال عمر این توافق احتمال زیاد ایران برنامه اتمی خودش رو ادامه خواهد داد.
و این مقام های آمریکایی میگن که حتی فراتر از 15 سال آینده محدودیت در بخشهایی از برنامه هسته ایران که میتونه خطرساز باشه ادامه خواهد یافت و شاید از مرز 25 سال هم بگذره. آیا دولت آقای نتانیاهو با این دیدگاه آمریکا هم مخالفه؟
دیدگاه دولت اسرائیل در مورد برنامه اتمی ایران در تضاد هستش با دولت آمریکا. دولت اسرائیل دیدگاهش هنوز این هستش که برجام باعث متوقف کردن برنامه اتمی ایران نخواهد شد، که به احتمال زیاد ایران از این فرصت استفاده خواهد کرد که یواشکی اینجا یا اونجا با برنامه اتمی خودش ادامه بده، و حتی اگرم نده فقط 15 سال حتی اکثر ایران مکس خواهد کرد برای برنامه اتمیش، ولی بعد از این 15 سال ادامه خواهد داد. چرا؟ چون بعد از این 15 سال ایران میتونه تعداد سانتریفیوژاش رو افزایش بده، چندین برابر بکنه، و دوما کمیت اورانیوم غنی سازی شده هم بعد از 15 سال میتونه افزایش بده، که از دیدگاه دولت اسرائیل وقتی این دوتا عوامل رو بغل هم دیگه میذارن، برای ایران ساختن بمب اتم خیلی آسان‌تر خواهد بود. پس بنابراین این تضاد ریشه‌ای وجود داره، و در حال حاضر سیاستی که دولت اسرائیل اتخاذ کرده این هستش که فعلا قبول بکنه، چون راه دیگه‌ای نداره، با برجام مخالفت بکنه. دیگه برجام امضا شد، برجام الان در حال اجرا هست.
ولی فراتر از این، آقای جاودانفر، نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با CNN در مورد روابط دولتش با کشورهای عرب گفته که دولت او و حکومت‌های سنی عرب الزاماً با هم تضاد و اختلافی ندارند، ولی در مورد جمهوری اسلامی ایران این دولت رو در کنار داعش قرار داده. آیا این گفته نشانی تغییر 180 درجه‌ای در سیاست اسرائیل که در گذشته ایران رو یک متحد طبیعی استراتژیک در برابر عرب‌ها تلقی می‌کرد؟
من به عنوان یک ایرانی اسرائیلی واسه با ابراز تأسف بگم که کاملا اینطور هستش. چندین بار اسرائیل به ایران اسلحه فروخت، چندین بار اسرائیل سعی کرد که روابط با جمهوری اسلامی ایران بهبود ببخشه، ولی ما دیدیم به جای اینکه جمهوری اسلامی ایران روابط رو بهبود ببخشه، بعد از کمک‌های اسرائیل با دشمنی خودش ادامه داد و به گروه‌های ضد اسرائیلی کمک کرد. و به نظر میاد که در اسرائیل کسایی که میخوان روابط با ایران بهبود ببخشه هنوز امیدوار هستن، تعدادشون بسیار کم شده و الان اکثریت مطلق دیدگاهشون هستش که دیگه چاره‌ای نیستش، بایستی ما الان روابط رو با کشورهای عرب سنی بهبود ببخشیم. کشورهایی به خصوص مثل عربستان سعودی که دیدگاهشون و رفتارشون به اسرائیل به رغم اینکه با سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینی‌ها مخالف هستن، ولی دیدگاهشون نسبت به دیدگاه جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل بسیار نرم‌تر هستش.
و آخرین پرسشم آقای جاودانفر این که آقای نتانیاهو در دیدار با معاون ریاست جمهوری آمریکا آقای جوزف بایدن بار دیگر تقاضای افزایش کمک‌های نظامی برای یک دوره 10 ساله کرده، کدام خطر بالقوه‌ای نیاز به این کمک‌های بیشتر رو الزام آور می‌کنه؟
یکی که ما می‌بینیم که اخیراً دولت اسرائیل احساس می‌کنه که بعد از توافق برجام قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه به خصوص در سوریه و در لبنان افزایش پیدا خواهد کرد و در اماکن دیگه مثلا یمن. پس دیدگاهش این هستش که بیشتر اسلحه می‌خواد و تجهیزات می‌خواد. یکی دیگه هم راجع به مسئله داعش هست. شاید احساس خطر هنوز در مورد ایران به وجود داره، به خصوص بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران فرمودن که ایشون امیدوار هستن که اسرائیل تا 25 سال دیگه اصلا وجود نداشته باشه. خب این اظهارات به کسایی که میخوان استفاده از اون میکنن برای خریدن تجهیزات جدید از آمریکا به اونها کمک میکنه و احساس خطرم در اسرائیل بالاخره بالا میبره. پس در مجموع میشه گفتش که به رغم برجام هنوز احساس خطر در اسرائیل وجود داره و دولت اسرائیل میخواد از این تجهیزات برای افزایش قدرت دفاعی و تهاجمی خودش استفاده بکنه در منطقه‌ای که هر روز ما می‌بینیم داره بیشتر ناامن میشه.
نظرات مئیر جاودانفر رو می‌شنیدید در خصوص سخنان نخست وزیر اسرائیل.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب را ادامه می‌دیم. در بخش شورای نگهبان در یک نامه برگزاری انتخابات الکترونیک رو در ایران منتفی کرد. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم یکی از دلایل این شورا برای برگزار نشدن انتخابات به صورت الکترونیک رو نبودن قانون در این باره اعلام کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش رویا ملکی.
برگزاری انتخابات الکترونیک در ایران منتفی شد. این را نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد. او گفت شورای نگهبان در نامه دلایل منتفی شدن برگزاری انتخابات الکترونیک را به وزارت کشور ابلاغ کرده است. این در حالی است که همزمان وزارت کشور در اطلاعیه ای از تولید انبوه صندوق‌های اخذ رأی الکترونیک با اعتباری نزدیک به 100 میلیارد تومان خبر داد. سخنگوی شورای نگهبان یکی از دلایل این شورا برای برگزار نشدن انتخابات به صورت الکترونیک را نبودن قانون در این باره اعلام کرد. اما بر اساس نظر وزارت کشور در این باره کمبود قانون وجود ندارد. برگزاری انتخابات الکترونیک نه تنها در چند دوره گذشته نتوانست به مرحله اجرا برسد، بلکه به چالشی جدید میان وزارت کشور ایران و شورای نگهبان تبدیل شده است. پیشتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از تلاش دولت برای شمارش الکترونیکی آرا در 9 کلانشهر از جمله تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و کرج به صورت آزمایشی خبر داده بود. وزیر کشور گفته بود برای اطمینان خاطر انتخابات به صورت دستی هم برگزار خواهد شد تا در صورت بروز مشکل بتوان از آن به صورت جایگزین استفاده کرد. چندی پیش محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان و از فقهای شورای نگهبان با اشاره به تصمیم دولت برای برگزاری رایانه‌ای انتخابات گفته بود تا اطمینان شورای نگهبان جلب نشود نمیتوان گفت دولت تصویب کرده که در کلان شهرها انتخابات الکترونیکی برگزار شود، چرا که ما باید اطمینان پیدا کنیم. هیئت دولت ایران در خرداد ماه گذشته طرح اجرای الکترونیکی دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات خبرگان رهبری را تصویب کرده بود، اما پس از مصوبه دولت بعضی از اعضای شورای نگهبان با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی مخالفت کردند.
گزارشی بود از رویا کریمی. و اما همچنان در زمینه انتخابات، در تازه ترین واکنش ها به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات، احمد خاتمی منجمی تهران گفته است اگر کارگزاری بگوید من زیر بار رد صلاحیت های شورای نگهبان نمی روم، نام این تقلب است. روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از رد صلاحیت ها انتقاد کرده بود و گفته بود مجلس نامش خانه ملت است نه خانه یک جناح. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
خطیب نماز جمعه تهران میگوید برخی ها آبروی این و آن برایشان مهمتر از آبروی نظام است. به تعبیر احمد خاتمی، برخی ها اگر نظر خودشان تامین نشود شورای نگهبان و هیئت نظارت را هتک حرمت میکنند و این مصداق قانونمداری شعاری است. احمد خاتمی همچنین نپذیرفتن رد صلاحیت ها توسط کارگزاران را مصداق تقلب دانست.
اگر کارگزاری بگه من زیر بار رد صلاحیت های شورای نگهبان نمیرم، به زیر مجموعهش هم بگه شما هم وایستید، این اسمش تقلبه. خب این تسلیم قانون نیست. کسی که خودش تسلیم قانون نیست میخواد مجری قانون باشه؟ کسی که تسلیم قانون نیست قهرن نمیتونه قانون هم اجرا کنه. این امین نیست. این دیگه نباید در رأس چنین مسئولیت اجرایی باشه.
احمد خاتمی همچنین در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران گفت مسئولان هی دم از قانون و قانون می‌زنند، اما گاهی برخی از اجتماعات تبدیل به میتینگ ضد شورای نگهبان می‌شود. او گفت این حتی به مصلحت انتخاباتی که شما قرار است آن را برگزار کنید نیست.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشند، به خصوص اونایی که مسئولیت دارند. مسئولان محترم فکر نکنن حرفشون حرف یک شهروند معمولی است. شما که اهانت کنید زیر مجموعتون هم یکی پس از دیگری جرأت پیدا میکنن. اگر ملک زباغ رعیت خورد سیبی، برآورند غلامان درخت از بیخ. مراقب باشن مسئولان، هی میگویند قانون قانون قانون، بعد میبینیم گاهی برخی از اجتماعات تبدیل میشه به میتینگ ضد شورای نگهبان. با قوقا سالاری شورای نگهبان عقب نشینی نکرده و نخواهد کرد. اعتراض کنید، انتقاد کنید، اما منطقی نبا نیش، نیش نیش میاره.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس مخاطب سخنان خطیب نماز جمعه تهران را حسن روحانی رئیس جمهور ایران میداند.
با اطمینان میشه گفت صحبت‌های امام جمعه منصوب رهبر جمهوری اسلامی واکنش تندی هست به صحبت‌های پنجشنبه آقای روحانی، که البته در اون صحبت‌ها آقای رئیس جمهور واکنش نشون داده بود به تعبیر به صحبت‌های شخص اول نظام، یا شاید از زاویه متفاوتی تأکیدها و ملاحظات خودش رو ابراز کرده بود در نقد عملکرد شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت زیرمجموعه شورای نگهبان. حالا آقای خاتمی امام جمعه منصوب ولی فقیه که یکی از تریبون‌های مهم جریان اقتدارگرا در ایران محسوب میشه، تلاش میکنه به اعمال فشار کنه بر آقای روحانی و به تعبیری تلاش کنه که بیش از پیش مقاصد و پروژه‌های شورای نگهبان رو مورد حمایت قرار بده.
روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در همایش استانداران و فرمانداران کشور گفته بود اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌کنیم؟
بله، همونطور که رهبری فرمودن مر قانون، مر قانون، اما نه مر سلیقه. ما قانون اساسی رو اینجوری میخواییم تفسیر بکنیم، قانون اساسی رو اینجوری میخواییم اجرا بکنیم. اسمش خانه ملت است، نه خانه یک جناح.
سخنان تند حسن روحانی یک روز پس از سخنان آیت الله خامنه ای رهبر ایران بود که گفته بود در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری کسی که اصل نظام را قبول ندارد راه نمی دهند.
بله بنده گفتم و بازم میم، اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی درباره سخنان رئیس جمهور و رهبر ایران میگوید دو رویکرد در بازیگران اصلی ساختار سیاسی ایران وجود دارد.
یک رویکرد رو که آقای روحانی داره نمایندگی میکنه بیشتر اعتقاد داره به این که حمایت لایه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی هرچه بیشتر مردم به ویژه در مقطع زمانی پسابرجام کمک خواهد کرد به توسعه و ثبات، و نگاه دیگر که خب آقای خامنه‌ای کاملا داره اون رو حمایت میکنه و عملکرد شورای نگهبان هم دال بر اون هست، اینه که با فیلتراسیون حد اکثری و با اقتدارگرایی و تنگ نظری بشه بیش از پیش ارکان نظام به ویژه مجلس رو در اختیار داشت و امنیت ملی رو نه از طریق مشارکت سیاسی واقعی مردم بلکه از منظر اقتدارگرایی و با محدود کردن فضای مشارکت سیاسی و متوقف کردن مشارکت به تنها شرکت در انتخابات در روز رأی‌گیری به این شکل تعقیب میکنه.
روز جمعه احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز همراستا با امام جمعه تهران جناحی و ظالم خواندن شورای نگهبان از سوی منتقدان را همسو شدن با دشمنان توصیف کرد.
گزارش بود از وحید پوراستاد. با اینکه بناس حقوق کارمندان در ایران طی سال آینده 12% افزایش پیدا کنه و گزارش میشه که تعیین بسته مزدی کارگران هم در دست مذاکره است، سخنگوی دولت افزایش حقوق مشاغل حاکمیتی رو 35% ذکر کرده در قانون بودجه، البته اگر به تصویب مجلس به این صورت برسه. خبرگزاری مهر بر مبنای اینکه افزایش دریافتی بازنشستگان با حقوق‌های زیر 1.5 میلیون تومان 20% اعلام شده، خط فقر جدید در ایران رو همین مبلغ 1.5 میلیون تومان برآورد کرده است. اما آیا این رقم خط واقعی فقر در ایران؟ بکتاش خمسه پور.
به گفته سخنگوی دولت که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز هست، افزایش حقوق ثابت در مشاغل حاکمیتی در سال آینده 35% خواهد بود و اجرای آن به تدریج در تمامی دستگاه‌های اداری اجباری خواهد شد. محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور همچنین اظهار داشت در لایحه بودجه سال آینده 12% افزایش حقوق برای کارمندان در نظر گرفته شده که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی می تواند اجرایی گردد. وی افزایش دریافتی بازنشستگان با حقوقهای زیر 1.5 میلیون تومان را 20% خوانده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بازنشستگان کشوری را 1,260,000 تن برشمرد که بیش از 1,000,000 تن از آنها حقوقشان 750,000 تومان تا 1.5 میلیون تومان است. خبرگزاری مهر این حقوق بازنشستگی 1.5 میلیون تومان را به مثابه نوعی اعلام خط فقر جدید از جانب دولت گزارش کرده است. اما آیا حقوق 1.5 میلیون تومان در ماه خط فقر در ایران است؟ فریبرز رئیس‌دانا استاد اقتصاد در ایران نظر دیگری دارد.
روش‌های محاسباتی متفاوت برای این وجود داره. من خودم چند روش رو به کار بردم که یکیش بر اساس گزارش حداقل نیازهای غذایی که تنظیم شده از سوی انستیتو تغذیه است. یعنی اگر نیازهای غذایی مثل نان و برنج و حبوبات و گوشت قرمز و مرغ و اینا در سطح حداقلی حداقل، یعنی کمتر از اون دیگه مرگ زودرس هست، در نظر بگیریم و به توجه داشته باشیم که برای لایه‌های پایینی این هزینه ها 30% کل هزینه خانواره، اینو محاسبه بکنیم 2,200,000 تومان خانوار 3.5 نفری که خانوار متوسطه خط حداقل فقر مطلق میشه نه فقر نسبی.
در سالیان گذشته خط فقر در ایران هیچگاه رسما اعلام نشده و مقامات همواره در پاسخ به اعلام میزان آن سکوت کردند. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در ایران در گفتگو با رادیو فردا تازه نتیجه پژوهش‌های خود را که خط فقر در کشور را حدود 2 میلیون تومان ارزیابی می‌کند، پایین‌تر از برخی بررسی‌های دیگر می‌داند که آن را نزدیک 3 میلیون تومان برآورد می‌کنند.
45% خانوارهای شهری، حدود 70% خانوارهای کارگری زیر این خط فقر دارن زندگی میکنن. اما برآوردهای من یه خورده سخاوتمندانه است. برآوردهای دیگری وجود دارن که 2,100,000 2,200,000 تومان قبول نداره. معتقده که اگر یک کمی هزینه های بهداشت و درمان و اینا رو هم یک کمی بخوایم واردش بکنیم، بیشتر بکنیم از اینها رو، که اینم براخره من هم برآورد کردم و اون هم قابل توجهه، میگویند این 2,100,000 تومان نیست و نزدیک 2,850,000 تومان 2,900,000 تومان خط فقر خانوادگی 3.5 نفریه.
گزارش ها حاکی است چگونگی افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار در سال آینده که جمعیتشان حدود 13 میلیون تن برآورد شده در دست بحث و بررسی است. وزیر کار به تازگی گفت افزایش دستمزد کارگران در سال 95 بیش از نرخ تورم خواهد بود. علی ربیعی به خبرگزاری فارس اظهار داشت که میزان این افزایش در چانه‌زنی کارگران و کارفرمایان تعیین می شود. خانه کارگر هفته گذشته در بیانیه‌ای به مناسبت لغو تحریمات نوشت از سال 84 علی‌رغم برخورداری دولت از منابع مالی حاصل از فروش نفت، اما منحنی فقر روند صعودی داشته است. در بیانیه تشکل کارگری همسو با حاکمیت همچنین آمده است بر اساس آمار غیر رسمی در حال حاضر حداقل حدود 30% جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و حالا می رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
یک بار دیگر فوتبال ایران پشت دروازه های المپیک جا ماند و به این میدان بزرگ نرسید. تیم ملی فوتبال امید ایران با شکست 0-3 در برابر تیم امید ژاپن در مرحله 1/4 نهایی مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو از دور رقابت‌ها حذف شد. ژاپن و قطر به نیمه نهایی رسیدند. دیدار دو تیم ایران و ژاپن در 90 دقیقه وقت معمولی با وجود برتری ایران بدون گل بود، 0-0 مساوی و کار به نیم ساعت وقت اضافی کشید. اینجا بود که نیروی ایرانی‌ها تحلیل رفت و ژاپنی‌ها میدان را در اختیار گرفتند و 3 بار دروازه ایران را گشودند. به گزارش بخش ویدئویی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، 2 گل از 3 گل ژاپن را نکاجیما بازیکن 21 ساله ژاپن وارد دروازه ایران کرد. It's a double strike from Nakajima. Japan can start to celebrate. There is no way back for Iran in this one. به این ترتیب ژاپن به مرحله نیمه نهایی مسابقات رسید و ایران حذف شد تا 4 سال دیگر باز هم در حسرت ورود به بازی‌های المپیک باشد. از بعد از انقلاب اسلامی فوتبال ایران هرگز در بازی‌های المپیک حضور نداشته. پیش از آن ایران 3 بار حضور در این میدان بزرگ را تجربه کرده بود. جمعه شب بعد از بازی ایران و ژاپن، قطر و کره شمالی مسافه یکدیگر رفتند که قطر میزبان با پیروزی 2-1 در یک پیکار 120 دقیقه‌ای جواز ورود به نیمه نهایی را در مسابقات فوتبال انتخابی المپیک دریافت کرد. دو تیم دیگر مرحله نیمه نهایی امروز شنبه تعیین می‌شوند. کره جنوبی با اردن، عراق در برابر امارات متحده عربی. همایون بهزادی یکی از تکخال‌های تاریخ فوتبال ایران در تهران درگذشت. همایون بهزادی یکی از ستاره‌های بزرگ فوتبال تیم ملی فوتبال ایران در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی در سن 73 سالگی و به دنبال ناراحتی ریوی و قلبی روز جمعه با زندگی وداع گفت. بهزادی که به همایون سرطلایی معروف بود، بیش از 10 سال عضویت تیم ملی فوتبال ایران را در اختیار داشت و در باشگاه‌های شاهین، پرسپولیس و پیکان بازی کرده بود. اسطوره فوتبال ایران در سال‌های اول انقلاب مورد بی‌مهری برخی از انقلابیون قرار گرفت و در سال‌های آخر عمر در خانه مانده و ستاره‌ای فراموش شده بود. چند پیش وقتی یکی از گزارشگران صدا و سیما به سراغش رفته از حالش پرسید، پاسخ داد:
ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی رو دادم.
مراسم تشییع پیکر همایون بهزادی ساعت 9 بامداد روز دوشنبه پس فردا در ورزشگاه شیرودی امجدیه سابق برگزار و پیکر او در بهشت زهرا به خاک سپرده می شود. یک عضو تیم ملی کاراته ایران که همراه تیم برای شرکت در لیگ جهانی به فرانسه رفته بود در پاریس ناپدید شد. آروین باقری به محض ورود به فرودگاه پاریس بدون آنکه حتی چمدان خود را تحویل بگیرد ناپدید شد و دیگر از او خبری نیست. احمد شقاقی نایب رئیس فدراسیون کاراته ایران ناپدید شدن عضو تیم ملی کاراته را در پاریس تایید کرده است، اما فدراسیون کاراته میگوید او به هزینه شخصی همراه تیم ملی عازم فرانسه شده بود. در حالی که خبرگزاری دانشجویان ایران می‌نویسد آروین باقری برای حضور در لیگ جهانی کاراته عازم پاریس شده بود و احتمال پناهندگی این ورزشکار در فرانسه وجود دارد. از بعد از انقلاب اسلامی بیش از 100 ورزشکار ایرانی در کشورهای مختلف جهان پناهنده شدند.
ساعت 30:20 پس از نیمه شب است. به وقت ایران مجله نیمه شب رو از رادیو فردا پی میگیریم. در ادامه مجله نیمه شب گزارش‌ها و گفتگوهایی خواهید شنید درباره احتمال حضور پیاده نظام آمریکا در جنگ با گروه خلافت اسلامی، محکوم کردن حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی اکنون از سوی سازمان همکاری اسلامی، تولید سوخت سالم از خاک اره و مجله هفتگی جامعه و البته پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا. در همین مجله نیمه شب همه اینها، با ما بمانید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده است که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا باید شهرهای موسل در عراق و رقه در سوریه را از چنگ گروه حکومت اسلامی یا داعش آزاد کنند. سخنان وزیر دفاع آمریکا که در گفتگو با شبکه CNBC ایراد شده تصویر تازه‌ای از استراتژی جنگی آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی ارائه میده. بیشتر بشنویم در این مورد از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از احتمال حضور نیروهای پیاده نظام در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی در عراق خبر داد. آقای کارتر بامداد آدینه در گفتگو با شبکه CNBC گفت که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا باید شهرهای موسل و رقه را از چنگ گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش آزاد سازند و به این منظور و در اجرای بخشی از استراتژی جنگی نیروهای پیاده نظام را به کار گیرند. وزیر دفاع آمریکا افزود لازم است که هرچه زودتر آمریکا و نیروهای ائتلاف جنگجویان داعش را در این دو شهر نابود کنند. اشتون کارتر که در حاشیه کنفرانس داووس در سوئیس با شبکه CNBC گفتگو می کرد همچنین اعلام داشت که نیروهای ائتلاف با یورش و بمباران کنترل راه‌های ارتباطی دو شهر موسل و رقه را در اختیار می‌گیرند و ارتباط‌های مخابراتی را قطع می‌کنند. یک روز پیش از این، اریک فنین که از سوی آقای اوباما به عنوان وزیر نیروی زمینی آمریکا تعیین شده، در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور نسبت به کاهش پرسنل نیروی زمینی آمریکا هشدار داده بود. در چارچوب کاهش هزینه‌های دفاعی آمریکا تا 10 سال آینده، پنتاگون پیشنهاد کرده که نیروهای زمینی این کشور از 490 هزار تن به 420 هزار کاهش یابد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در گفتگوی تلویزیونی تصریح کرده که سربازان پیاده نظام بیشتری برای پشتیبانی از نیروهای حاضر در صحنه به عراق فرستاده خواهند شد. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق هم در گفتگو با خبرگزاری رویترز در قاهره از آغاز عملیات آزادسازی موسل در ماه‌های آینده خبر داد. وزیر دفاع عراق گفت بران نیست تا از جزئیات عملیات آزادسازی موسل صحبت کند، ولی در 6 ماه نخست سال جاری مالی این عملیات آغاز خواهد شد که آغازی هم برای پایان عمر داعش خواهد بود. یک روز پیش از این وزیران دفاع آمریکا، بریتانیا، فرانسه و 4 کشور دیگر توافق دولت‌های مطبوع خود را در تشدید عملیات علیه گروه حکومت اسلامی اعلام کردند. در عرصه سیاسی نیز جان کری وزیر خارجه آمریکا طی سخنانی در کنفرانس جهانی داووس بر لزوم پایان دادن به جنایت‌هایی که از جانب داعش و گروه‌های مشابه به نام اسلام انجام می‌شود تأکید کرد. I can't think of a time in my life
And I grew up in the shadow of World War II.
آقای کری گفت در زندگی خود که در سایه جنگ جهانی دوم شکل گرفت، هرگز قساوت شدیدی مانند آنچه امروز جاری است به یاد ندارد. او گفت که سرتیتر خبرها بازگو کننده داستانهای وحشیانه از جنایتهای تروریست ها و خشونتهای قومی است که زندگی مردمان را نابود می کند و آنچه در شبکه های اجتماعی دیده می شود فوران نفرت است و نیز هجوم میلیون ها آواره که زندگی خود را به آبهای خطرناک می سپارند تا به آزادی دست یابند. آقای کری به اختلاف های قبیله ای و مذهبی نیز اشاره کرد و گفت که به ویژه در عصر حاضر تنگ نظری های قبیله ای همراه با ملی گرایی پرخاشگر و حتی اندیشه های قرون وسطایی یادآور گذشته های دور خونی شده است و این همه احساس بیخانمانی جهانی را تداعی می کند. وزیر خارجه آمریکا افزود که امروز مردم هرچی بیشتر باید آگاه شوند که نفاق بین شیعه و سنی در واقع سوء استفاده از اسلام است که خود به گروگان گرفته شده است. رسانه‌های آمریکایی میگویند که عراق و 26 کشوری که در ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی شرکت دارند، ماه آینده در بروکسل به گفتگو خواهند نشست تا درباره جزئیات استراتژی جدید نبرد برای پایان دادن به حضور داعش در عراق رایزنی کنند.
گزارش بود از نادر صدیقی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بیش از دو هفته از حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد میگذره. با این وجود روز پنجشنبه اول بهمن ماه وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در نشستشون در جده با محکوم کردن حمله به سفارت عربستان از ایران خواستند سیاست حسن همجواری با همسایگانش رو رعایت کنید. نشست اضطراری وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی به درخواست عربستان و در جده برگزار شد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران هم در این نشست حاضر بود. محور نشست حمله ماه گذشته به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری عربستان در مشهد بود. تمام اعضای سازمان کنفرانس اسلامی البته به این بیانیه رأی مثبت ندادند و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نشست جده هم مخالفت خودش رو با این بیانیه اعلام کرد. گزارش بشنوید در این زمینه از پروانه وحید منش.
در حالی که رئیس جمهوری ایران حسن روحانی و وزارت خارجه ایران پیشتر حمله به سفارت عربستان را محکوم کرده بودند، با این حال این سخنان نتوانست آبی بر آتش روابط تنش‌آمیز میان ایران و عربستان بریزد. علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، درباره سابقه روابط پرتنش ایران و عربستان به رادیو فردا میگوید:
وجود انقلاب اسلامی برای حاکمان عربستان سعودی همون سال 1357 در آستانه انقلاب به عنوان یک خطر احساس شد و حادثه معروفی که اتفاق افتاد در حج که بعدها چنین درآمد اسناد که گویا ایرانی ها قصد داشتند در اونجا با مواد منفجره در جریان حج دست به اقداماتی بزنند و پس از کشف اون توسط نیروهای امنیتی سعودی و تظاهراتی که اونجا انجام گرفت و حمله‌ای که نیروهای امنیتی انجام دادن، بیش از 600 نفر حجاج ایرانی کشته شدند و این اوج اولیه تنش بین ایران و عربستان سعودی بود. پشتیبانی نظامی و مالی وسیع صدام حسین در زمان جنگش با ایران از جانب عربستان سعودی یکی از مهمترین نقاط اختلاف بین دو کشور بوده. اصولا این بهار عربی تأثیر بسیار عمیقی هم روی روابط ایران و عربستان سعودی داشت. تا عربستان سعودی ایران رو متهم کرد که میخواسته سفیر ایران در واشنگتن رو بکشه، ولی هنوز جزئیات اون روشن نشده.
بیانیه پایانی نشست جده آنچه که دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای منطقه و دیگر کشورها از جمله بحرین، یمن، سوریه و سومالی و ادامه حمایت ایران از تروریسم نامید را محکوم کرد. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن پاریس، درباره رویکرد کشورهای اسلامی حوزه خلیج فارس به تنش موجود میان ایران و عربستان به رادیو فردا میگوید:
کشورهای عربی به نظر میاد که در یک اقدام هماهنگ همشون بعد از اعلام قطع رابطه رسمی عربستان با ایران، اونها هم به این روند دارن میپیوندن و درگیر این موضوع بشن. از یک طرف ما میدونیم که این کشورها به خصوص کشورهای عربی حوزه خلیج فارس روابط اقتصادی نسبتا خوبی با ایران دارن و از طرف دیگه همشون به نوعی زیر سلطه و تحت پوشش عربستان هستن و سیاست‌هاشون رو در درجه اول با عربستان هماهنگ می‌کنن به عنوان کشور بزرگتر و تاثیرگذارتر در منطقه نسبت به اونها. اونطور که در رسانه‌های عربی بازتاب داشته، یکی از اهداف این قطع ارتباط سازماندهی شده در حاشیه قرار دادن به انزوای بیش از پیش ایران هست و اعمال فشار اقتصادی به ایران، چرا که برخی تحلیل ها که از این هست که بهبود روابط ایران با غرب و شروع سرمایه‌گذاری های غربی ها در ایران ممکنه وضع اقتصادی ایران رو تغییر بده و این در واقع رابطه کشور عربی با ایران یک نوع موازنه منفی رو در این زمینه برای ایران ممکنه ایفا بکنه.
در حالی که ایران نسبت به بیانیه پایانی نشست اعتراض کرد، لبنان به موضع خود در دور ماندن از تنش میان ریاض و تهران اصرار داشت. از سوی دیگر عراق، الجزایر و اندونزی نیز نسبت به برخی از بندهای بیانیه پایانی نظری مخالف یا ممتنع اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری الجزیره، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در جلسه غیرعلنی خواهان موضع متحد اسلامی در برابر آنچه وی تجاوزهای ایران نامید شد. او گفت حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک سعودی در راستای سیاست‌های ستیزجویانه حاکمیت ایران، دخالت‌های مستمر در امور داخلی کشورهای منطقه، اقدامات تحریک‌آمیز و دامن زدن به فتنه مذهبی در منطقه است. در مقابل، مقام‌های ایران بارها آشکارا و یا تلویحاً عربستان سعودی را به حمایت از گروه‌های سلفی و تروریستی و دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرده است. منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد، معتقد است آیت الله خمینی، رهبر پیشین ایران، با آغاز انقلاب اسلامی مشروعیت کشورهای عربی را زیر سوال برد و آنها را تهدید کرد.
ایران و عربستان و سعودی هر دو کشورهای استبدادی هستند که حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند و به طور کلی به مدنیت به معنای مدرن کلمه هیچ نوع احترامی نمی‌گذارند. از این نظر تشابه زیادی با هم دارند، اما ایران یک کشور انقلابیه که میخواد مدل حاکمیت خودش رو به کشورهای دیگه صادر بکنه، در حالی که عربستان سعودی فقط در پی حفظ موقعیت کنونی خودشه. بنابراین تا زمانی که ایران بخواد به این پروژه صدور انقلاب ادامه بده، با همه کشورهای سنی در جهان مشکل خواهد داشت.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و رئیس هیئت ایرانی که در نشست جده شرکت کرده است، در حاشیه این مراسم گفت ایران خواهان فرونشاندن تنش هاست. در همین حال، محمد جواد ظریف که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس به سر می‌برد، گفت ایران خود را در حالت دشمنی و تخاصم با عربستان نمی‌بیند.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید در مورد روابط ایران و عربستان سعودی. ساعت 42 دقیقه بعد از نیمه شب است به وقت ایران. نظرات چند تن از شنوندگان گرامی رادیو فردا رو بشنویم در پیام‌های تلفنی و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
بعد از 37 سال گذشت انقلاب، ولی هنوز شخصیت اصلیشو انقلاب نشون داده. شکستن و آتیش زدن و از دیوار بالا رفتن، اون از سفارت آمریکا بود و اینم از سفارت عربستان. این لاتبازی ها و جنگولک بازی ها و خرابکاری ها فقط مختص جمهوری اسلامی و اون سپاه پاسدارانه.
آقای خامنه ای و تندروهای در کنارشون، مهمترین موضوع برایشون وارد نشدن کاندیداهای مردم هست در مجلسی که به زودی انتخابات خواهد شد. مسئله دوم برایشون شرکت مردم هست، یعنی با تمام قدرت سعی میکنن که کاندیداهای مردم وارد نشن و اگر هم مردم شرکت کردن، کردن، نکردن، نکردن. مهم اینجاست که مردم چی فکر میکنن، مردم چجوری اکثر عمل نشون خواهند داد. به نظر من مردم باید تو هر شرایطی اگر بتونن روزنه‌ای پیدا کنن که از اون مسیر وارد بشن، باید شرکت کنن.
من خیلی متاسفم که اینو میگم، ولی ما ملت ایران انقدر بدبخت شدیم که یه مش پرمدعا مثل آقای خاتمی و آقای جنتی و آقای خامنه‌ای و یه مش امثالان به ما حکومت میکنن. ما واقعا نباید هیچ اعتراضی، هیچ صدایی از امون شنیده بشه. ما انقدر بیچاره شدیم واقعا. خیلی متاسفم.
12,000 نفر کاندید میشن برای مجلس، 9,000 نفر رد میکنن، بعد اسمش میذارن انتخابات. واقعا دستتون درد نکنید با این انتخابات.
من خیلی وقت میشنوم که مردم زنگ میزنن و گلگیایی میکنن از آقای روحانی. میخواستم به همشون بگم واقعا متاسفم که هنوز متوجه نشدن بعد از این همه سال که آقای روحانی و تمامی رئیس جمهورهای سابق اختیارات و قدرت محدود و مشخصی رو دارن و بیشتر از حیطه و اختیارات خودشون نمیتونن تصمیم بگیرند. تمامی تصمیم‌های نهایی رو شخص رهبری و اتاق فکر ایشون که شامل سرداران ارشد اطلاعات سپاه و افراد خاص و نزدیک ایشون در بیت رهبری هستند، اونها میگیرند.
12,000 نفر کاندید میشن برای مجلس، 9,000 نفر رد میکنن، بعد اسمشو میذارن انتخابات. واقعا دستتون درد نکنید با این انتخابات.
بنده سخنم با وزیر اطلاعات نظام جمهوری اسلامی که آقایون دو تا از سردبیرای شبکه های ماهواره‌ای رو که شادی رو به خونه مردم می آوردن دستگیر کردن. یه شبکه پیامکی بذاریم براتون دست بزنیم، خیلی کار مهمی کردیم که این شادی رو از مردم گرفتیم. واقعا دست مریضا، یعنی شاکار کردیم، یعنی زون تاکیم. چقدر میخوایم با مردم اینقدر ظالمانه برخورد کنیم؟ فقط باید تو ایران عذاب و ماتم و سروزنی باشه. این شادی رو میخوایم از مردم بگیریم، چهار تا شبکه که چهار تا موزیک پخش میکنه. ما مردم که تو فقر و گرسنگی هستیم، تو فشار اقتصادی که هستیم، حالا چهار تا شبکه ماهواره‌ای هم اینجا بود چهار تا موزیک پخش میکرد، اونم گرفتیم براتون بابا چهچه بکنیم، دستتون در نکنه. خیلی شاکار کردیم.
اگر اختلاف‌های میلیاردی و دوزی برخی از سران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی سپاهی نبود، همه چیز درست می‌شد. بسیاری از مردم و جوانان این مرزبون بیکار و بی‌خانمان نمودند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00422211221212.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. در این ساعت 46 دقیقه پس از نیمه شب، 46 دقیقه و 40 ثانیه پس از نیمه شب، مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. متخصصان در تلاش برای تولید ماده سوختی سالم هستند و در این راستا شماری از متخصصان دانشگاه لوون در بلژیک سرگرم طرحی هستند برای تولید نفت از خاک اره. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی بشنوید.
پژوهشگران در بلژیک در حال بررسی طرحی برای کاهش آلودگی هوا از طریق تولید نفت از خاکره هستند. رویترز گزارش داده در این طرح گازوئیل و نفت تولید شده عاری از محتویات پلاستیک بوده و برای محیط زیست هم بی ضرر هستند. ساندر ون بوش، یکی از پژوهشگران دستاندرکار طرح، اینطور میگوید:
ما چوب رو وارد راکتور می کنیم و برای سرعت بخشیدن به واکنش شیمیایی چوب با استفاده از کاتالیزور، ماده پلیمر لینگین به مواد شیمیایی تبدیل می شه. در مرحله بعد با اضافه کردن یک حلال، پلیمر لیگنین از ماده جامد جدا می شه و در قسمت آخر به اون آب یا الکل طبیعی اضافه می کنیم.
به این ترتیب 12 ساعت بعد این فرایند بی‌نظیر شیمیایی با حذف اکسیژن، سلولز موجود در خاکره را به زنجیره‌ای از هیدروکربن‌ها تبدیل می‌کند. البته تنها نکته باقی مانده گسترش این پروژه به وسیله جلب نظر شرکای تجاری است. یکی دیگر از پژوهشگران این طرح می‌گوید:
ساختار به دست آمده در ماده جدید با نفت خام یکسان است، ولی حالا با داشتن یک سوخت جالب قابل استفاده فکر می‌کنیم بهتر از اون به عنوان ماده افزودنی استفاده کنیم، چون در کوتاه مدت مشتریان بالقوه زیادی در اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر خواهیم داشت و بهتر با اضافه کردن 1% کم، مثلا حدود 5% به بنزین، این مشکل رو حل کنیم.
یکی دیگر از متخصصان این طرح هم اضافه می‌کند:
این چوبا در ساختمانسازی و مبلمان به کار میرن و توشون علاوه بر چوب رنگ و مواد دیگه‌ای هم وجود داره و ما سعی می‌کنیم از این منابع انرژی ارزان مواد شیمیایی ارزشمند و سوخت بسازیم.
حالا خاکره که روزگاری ماده‌ای بسیار بی‌ارزش بود، می‌تواند در پالایش زیست محیطی کشورها ماده‌ای کلیدی محسوب بشود.
گوگل اعلام کرده که با به‌روزرسانی مرورگر کروم، این مرورگر اینترنتی با سرعت به مراتب بیشتری به کار مرور صفحات وب خواهد آمد. کروم چیست و از چه زمانی به کاربران اینترنتی عرضه شد و چه میزان از کاربران دنیای مجازی با تکیه بر آن به مرور محتوای وب می‌پردازند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در مورد کروم بدانیم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
خب دوستان، تا لحظات دیگه میرسیم به مجله هفتگی جامعه همراه با بنیامین صدر. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
جامعه ما گلهای خندانیم، فرزندان ایرانیم. شما هم شاید این سرود رو شنیده باشید یا حتی اون رو در کودکی زمزمه کرده باشید، اما خیلی از شما نمیدونید که همه فرزندان ایران گلهای خندان نیستند. بچه هایی که کودکی خودشون رو در روستاها و شهرهای کوچک و بسیار محروم میگذرونن و خیلی از اونها حداقل امکانات لازم برای یک زندگی ساده و مناسب و تحصیل رو در اختیار ندارن. سلام، من بنیامین صدر باز هم در کنار شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه نگاهی دارم به منطقه محروم در استان خراسان جنوبی و روستاهای اطراف بیرجند، منطقه‌ای که در اون تعداد بالایی از کودکان ازدواج می‌کنند و دلیل اون هم اونطوری که یک شاهد عینی برای ما گفته بیشتر فقر و بی‌سرپرستی عنوان میشه. با من و این برنامه همراه باشید. عاطفه 12 سالشه اما کودکی نکرده. پدرش به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده و مادرش هم در روستای اطراف بیرجند و از سر ناچاری همسر دوم مردی شده که شاید بتونه برای او و عاطفه سرپناهی فراهم کنه. اما ممر درآمد اصلی عاطفه اونطوری که آیه یک معلم داوطلب به ما میگه یارانه دولتیه که میتونه دست کم در روستای محل زندگی عاطفه به او کمک کنه. آیه که برای آموزش و کمک رسانی از تهران به خراسان جنوبی و روستاهای محروم بیرجند رفته، برای ما میگه که در سایه بی‌توجهی به کارآفرینی و شرایط بد اقلیمی مثل خشکی و بیابی، روستاهای منطقه از محرومیت بسیاری رنج میبرند.
فقر و محرومیت روستاهای عزایری و مرزی محروم واقعا موج میزنند. این فقر با وجود شرایط بد اقلیمی و خشکسالی شدت زیادی پیدا میکنه. نبود امکانات حداقلی مثل آب باعث میشه که دانش آموزا به طور دائم از بیماری رنج ببرن. شرایط قابل درمانه، اما در اثر نبود امکانات بیماری که پیشرفته به خودش میگیره. فکر میکنم اصلی ترین دلیل متاسفانه بیتوجهی دولت به اشتغال زاری در این مناطقه، حتی عدم حمایتشون از متمولین منطقه برای کارآفرینی دلیل میشه که تنها راه امرار معاش قاچاق مواد مخدر باشه.
ازدواج کودکان در بیشتر روستاهای اطراف بیرجند در خراسان جنوبی با فقر و محرومیت پیوند خورده و به گفته آیه خیلی عادی تلقی میشه.
ببینید، من با یکی دو تا از مسئولین و معلمی که حرف میزنم، ظاهرا بچه‌ها رو از سنین کم، یعنی حتی از نوزادی، نافاشون رو به نام همدیگه میبرن و بودن بچه‌هایی که کلاس دوم سوم دبستانن و نامزد شده همدیگه بودن. حالا این اصطلاح رو که آن بردن شیرینی خورده و نامزد کرده همدیگه هستن و معمولا توی سن 12-13 سال بیشتر این دخترها کسانی که پدرشون اعدام شدن یا زندانن و سرپرست و تک سرپرست هستن مجبورن که ازدواج کنن. اونجا خیلی عادی تلقی میشه.
بی سرپرست یا تک سرپرست بودن خانواده ها در روستاهای مرزی خراسان جنوبی بسیار دیده میشه و دلیل اون هم نبود خیلی از پدرهایی که به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان هستند یا حتی اعدام شدن.
خیلی از این بچه‌ها تک سرپرست هستن. پدرشون یا اعدام شدن و یا در زندانن به دلیل حمل و قاچاق مواد مخدر. پسرها سن کم مجبورن کمک خرج خانواده باشن و دخترها باید تن بدن به ازدواج زودهنگام قبیله‌ای و همه اینا در نهایت دلایلی میشه که نتونن به تحصیلشون ادامه بدن.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما به غیر از محرومیت و فقر اقتصادی، ترک تحصیل و ازدواج زود هنگام در مناطق محرومی مثل روستاهای خراسان جنوبی و اطراف بیرجند بسیار دیده میشه. موضوعی که آیه به عنوان یک معلم داوطلب دلیل اون رو بی‌توجهی آموزش و پرورش و مسئولان به کیفیت آموزش و نبودن دبیرستان در بیشتر روستاهای محروم خراسان جنوبی میدونه. آیه برای ما میگه که رفتن به دبیرستان مستلزم این هست که بچه‌ها به شهرهای بزرگ برن و این موضوع برای اونها دشوار و تا حدودی غیر ممکنه و بچه‌هایی که در مناطق محروم و روستاهای دورافتاده زندگی میکنن توانایی پرداخت این هزینه رو ندارن.
در کنار معلم معلمانی که واقعا دلسوزن متاسفانه هستن، معلمانی که دانش آموزان کدرت میزنن و احتیاط دارن، در دلیل کمبود نیرو آموزش پرورش هیچ نظارتی به کیفیت آموزش نداره. شما ببینید یه دانش آموزی که در نقطه محروم با هزار یک مشکل کمبود میاد مدرسه و بعد با خشونت معلمش مواجه میشه. مشکل بعدی نبود دبیرستان در اکثر این روستاها دلیلی میشه که دانش آموزا بعد از پایه ششم و هفتم ترک تحصیل کنن. برای ادامه در مقاطع بالاتر باید به شهر برن و کافگاه های دانش آموزی که آموزش پرورش در نظر میگیره و تعداد معدودی از این بچه ها امکان رفتن به شهر و مستقر شدن اون را دارن.
اونطوری که آیه در صحبت‌هاش اشاره کرد، شرایط بد اقلیمی هم علاوه بر بیکاری و مشکلات خانوادگی مثل روستاهای خراسان جنوبی در گسترش فقر و محرومیت نقش مهمی داره. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس درباره پیامدهای محرومیت در روستاها و شهرهای دورافتاده ایران و شرایط نامطلوب اقلیمی مثل خشکی و بیابی به گسترش حاشیه‌نشینی و خالی شدن روستاها و شهرهای کوچک از جمعیت اشاره می‌کنه و معتقده که این موضوع زمینه‌ساز دردسر اجتماعی بسیاریه.
این حاشیه‌نشینی همراهش بی‌مسکنی، آلونک‌سازی، فقر، کاهش سطح استاندارد بهداشت و اساساً کیفیت زندگی. ثانیاً شهرهای بزرگ دچار تهدیدهای چند جانبه میشن. استانداردهای شهری کاهش پیدا میکنه و خطر گسترش بزهکاری و فرایندهای فرهنگ ویرانگری در میان جمعیت حاشیه‌نشین خیلی سریع و شدید رشد پیدا میکنه. خیلی از کشورهای دیگر هم با مشکلات اقلیمی روبرو هستند، ولی دولت‌ها معمولاً سعی میکنن با سرمایه‌گذاری در منطقه مانع فرار بشن.
جدایی از شرایط ناهموار اقلیمی و کمبود منابع آبی، اونچه که در سه دهه گذشته سبب گسترش فقر در مناطق روستایی و هجوم روستانشینان به شهرهای بزرگ شده، ازدیاد بی‌رویه جمعیت بوده. پیشتر غلامرضا بصیری پور رئیس شورای عالی استانها در مرداد ماه به برخی از روستاها و مناطق محروم ایران سفر کرد. آقای بصیری پور پس از بازگشت خودش از این مناطق گفت که در برخی روستاها محرومیت گسترده موج می‌زنه. آقای بصیری پور دور گفت که در بازدیدی که از روستاهای استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان داشته، دیده که متاسفانه در این روستاها محرومیت بیداد میکنه. در خرداد ماه امسال مرکز آمار ایران گزارش داد که پای بیکاری گسترده به روستاها باز شده و بسیاری از روستاهای محروم ایران دیگه جوابگوی ساکنانش نیست و اونها مجبورن که برای کار روستا و دیار خودشون رو ترک کنن. اونطوری که مرکز آمار ایران گزارش داده، از 17,600,000 ساکن روستاها بیشتر از 10 میلیون نفر اونها جزء جمعیت غیر فعالن و به نوعی بیکار محسوب میشن، به طوری که هیچ نقشی در کسب درآمد، فعالیت اقتصادی یا توسعه زندگی خودشون و رشد اقتصادی ایران ندارن و تنها به دریافت یارانه دولتی اکتفا میکنن. بیکاری و نبودن زمینه‌های شغلی و فرصت مناسب برای ورود مردم به بازار کار یکی از مهمترین دلایل کوچ جمعیت از روستاها به شهرهای بزرگ ایران محسوب میشه، کوچی که با خودش میتونه حاشیه نشینی رو به همراه داشته باشه. من بنیامین سعد با شما خداحافظی میکنم. شما میتونید پیام و نظر خودتون رو با کمک ایمیل social@radiofarda.com با من و این برنامه در میون بگذارید. هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800